از یه بود که حضرت محمد هم رد کرد، منم قاطعانه رد میکنم. شعره که حضرت محمد گفته اینا دروغگویانند، راست میگه. حافظ مثلا میگه که ساکنان حرم ستر و عفاف، ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مسنان زمان. تر آدم دروغگو. دروغ نگو مرد حسابی. تو کجا ست یه لقمه نون، اونم میدونی 400 سال پیش که بنده خدا مجبور بوده یه شعری بگه برای چی سلطان چیز منصور آل مظفر یه لقمه نون بهش بده. این کجا فرصت اینو داشته که با ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت رابطه برقرار کنه؟ ناامنی همینجوری در قدیم بیشتر بوده. مردمی که مثلا تو اصفهان خوابیده بودن، تیمور لنگ شب بیاد پدر زن و بچهشون رو در میاره، اینا کجا میتونستن اصلا معنویت داشته باشن؟
شما دلیلتون چیه که میگید نمیتونه حافظ نمیتونه سمچه ارتباط برقرار کنه؟ رو چه حساب؟
من ندیدم کسی. من تو این 78 سال عمرم چنین چیزی تجربه نکردم، ندیدم. بابای من تو اتاق تاریک نمور نشسته بود و روزی اقلا یه لول تریاک میکشید و زمستان بود، تو مثلا اول فرض کن دی برف هم داشت میامد، اومد راجه بهش بهار شعر میکنه. من میگم همه همینطور بود، دلیل نداره که پدر من اینطور بود. یا مثلا بنده خدا من که بچهش بودم دوست ندارد، یک شعری مثلا میگفت برای آقای هندی که مثلا عزیز جان من نمیدونم چی، حشمتی از رای تهران آمد به دل خسته من جان آمد، تا یه بار گندم بش بده. هیچی نداشت. اکثر مردم اینجوری بودن. اون یه مثلا یه چیز آهنگر بود، یه چیزی میکوبید تا یه لقمه نون بیرش بده. بعد الان خیلی بهتر شد، حتی در این 70 ساله عمر ما.
آره.
ما مثلا بچه بودیم، الان یه عکسی داشتم دیدم که تو برش داشتون عکس رو پیداش نکردم.
کدوم عکسه؟
یه عکسی مال بچه بیا که مثلا ما بعضی از همکلاسیامونا پا برهنه می آمدن مدرسه دبستان. خدا میدونه ما جوراب نداشتیم. اون وقت خدا میدونه خمه چه سرماهایی داشت. سنگ میترکید.
من توی این سفری که یه دو سه هفته پیش کردم و اینا، هر جا میرفتم و اینا، مثلا پیر مردا که باغ داشتن و اینا همین حرف شما رو میزدن، میگفتن که مثلا خیلی الان بهتر شده وضعیت،
خیلی بهتر شده. ما مثلا فرض یه لامپایی داشتیم، شیشه‌ش هم یه چکه آب میپوشید میشکست، لامپا هم دیگه کار چیز نبود، نمیتونستیم هی هر شب یا هفته یه بار ما یه بار یه پول بدیم یه لامپا بخریم. واقعا چیزه چراغه میسوخت رو کرسی و دود میزد، تمام این اتاق خود دود میشد. نورش چقدر بود به این سختی مثلا من میتونستم تو رو ببینم.
ولی شما باش ادامه میده.
آره با همون سر کنیم مثلا با اون چراغ.
آره.
حالا این اتفاقا عکسه که من میگم زمستانه، پیدا دو نفر تهرانی آمده بودن خونه رئیس دو تا اداره بودن، اونا آمده بودن خونه ما با آقام دوست بودن. اون وقت عکس انداختیم، تو این عکس من هستم، برادرم که موت هست، خواهرم هم هست، یه برادر کوچکتر این قدیم هم هست. اون دوتا مرده که تهرانی هم پالتو دارن، پیداست که زمستان بوده. ما ها یکی از این کتای ارمک تنه بود، کتای مدرسه فرم مدرسه بود
که زخیم هم نبود.
نه از اون کتا تنه بود. اون وقت پاچهش هم مثل لوله بخاری پاچه شفاره بود. این چیز خواهر یکی از این بچه ها میگفت که نگاه کن این بچه دیهاتیه با این لباساش، نگاه کن چه ختمی از آب در اومده. حد اکثر این بوده که بعضی ها یه نونشون به دستشون به دهنشون میرسید، یه نونی داشتن، ولی اونا هم بندگان خدا حتی پول هم داشتن نمیتونستن رفاه داشته باشم. مثلا من الان یه شب بدون اینا نمیتونم بخوابم، این بدون اینا از دست پشه. اون وقت من میگم بچه بودیم چه میکردیم با این پشه ها، پدرانمون چه میکردن، این فقط یه عاملش بوده. من یادم یه شب رفتم تو یه لای خوابیده بودم، با وجود اینکه خواب بچه سنگینا تا نصفه های شب خوابم نبود از دور مگر تو پشت.
من فهمم این مقایسه بین گذشته و الان که رفتم بهتر شده، این اصلا نیازه یا این هم یه جور مقایسه است دیگه؟ مقایسه کردم چون که الان
نه، مقایسه این علمه، یه نوع واقعیت.
من مثلا فرضم که امروز رو بیشتر دوست دارم، برای اینکه میپسندم امروز، دوست ندارم برگردم به گذشته. من یه 8-15 سال پیش از همین گلپایگان میامدیم به خمینی، روم یه بلندی که قرار گرفته بودیم، من دیدم تمام این سطح خمه یک پارچه نوره. از یه پسری پرسیدم، گفت اینا وقتی که آمدن همین آخوندها برق کشیدن، تمام دهات برق برد. در حالی که اون موقع تا 1127 یعنی من چند سالم بوده؟
15
سالم. تا 15 سالگی من برق ندیده بودم، خمه برق نداشت، لمپا داشت. تو کوچه ها مثلا از اینجا تا تای اونجا یه دونه از این چیزا می‌زدن. چرا این سیما بهشون گفتیم؟
چرا زنبوری؟
نه زنبوری که اعلان داشتن
فانوس میگم
چراغ انگلیسی بهش میگن، چراغ دستی هم بهش میگن.
سوختش چی بود؟
ها؟
چراغ انگلیسی ها سوختش چی بود؟
نفت، همه چیز نفت بود. آره فقط نفت. تو دیدی من اون موقع که چیز
ناین آزم کردم با سر قبلی هم کنم.
آره آره
فیتیله یا
آره فیتیله میشم بالا از نه تو کوچه میزدن. اون وقت یه دونه اینجا میزدن، یه دونه میدانه نمیدونن کجا. صادقیه.
خب
روشن.
خب یه چیزی هم مستفاده، یه چیزی بگم. درسته الان بهتر شده، ولی خب شاید اون موقعی که کسی نمیدونست یه زمانی حالا برقی میاد.
نه نمیدونست، ولی خب عملا زجر میکشیدیم. خدا میدونه من گریه میکردم بعضی وقتا که میرفتم مدرسه از سرما، هم سرما هم میزدم، معلم ها میزدم، نیست سادست داشتم یه بهانه میگرفتم میزدم.
ما هم میزدم.
دو تا معلم که تجاوز کرده بودن به یه پسر کلاس ششی، اون وقت شعرم براش درست کرده بودن برای پسری زبان بسته. پسر حالا ما بعد از 50 سال شاید بیشتر، 60 سال 70 سال مادرشو اصفهان دیدی، همون پسر رو گفت آقایون اوتیش استاد دانشگاه است. بعد خود از اصفهان فرار کرده بود آمده بود خمه. ما وحشت میکردیم از اینکه مثلا میگفتن به این پسر تجاوز کردن، از یه طرف میزدن، از یه طرف ترس از اینکه او به من تجاوز نکن، از یه طرف و نون خالی ما میدوزیدیم و تو خونه هم میدوزید نون خالی. صبحانمون شما اصلا تعجب میکنید، الان برای ما تعجب آوره، برای که من که مثلا خیلی ثروتمند نیستم، حداقل نون و پنیر رو کره دارم که مثلا میخواد. اون موقع ما صبحانمون نون چای شیرین بود.
خب آقا هوشنگ گفتن که با سلام و احترام و آرزوی سلامتی برای جناب عالی، خواهشمند است در صورت مساعد بودن احوال و نداشتن سایر معذورات سوالات این جانب را پاسخ فرمایید. قبل از تشکیل من یا خود، انسان وقتی میخواست مثلا دستش را که زخم شده است، نمیگفت دست من زخم شده است. آیا کلمه من قبل از تشکیل خود وجود نداشت؟
چرا؟ چرا؟ ولی اون من روانی نیست، من ارگانیسمه. این ارگانیسم سرش درد میکنه. این فرق رو با اینکه بگم من سخاوتمندم، من شجاعم، من با شخصیتم یا من حقیرم، این فرق میکنه.
من دستم درد میکنه و این فرق میکنه که بگم من بدبختم.
آره من دستم درد میکنه، فرق میکنه با اینکه بگم من بدبختم. در من دستم درد میکنه رنجی وجود نداره جز اون رنج مثلا
جز درد واقعی
فیزیکی. آره یا من مثلا پس اون سردمه، در به من داره مثلا باد میخوره به صورتم خوشم میاد.
حالا از دید انسانی که در فطرتش هست این با این فرق نداره.
نه
دسته.
آره
جفتش دست.
آره جفتش دست.
فقط اگه به این مثلا سوزن بخوره یه درد احساس میشه، به اون سوزن بخوره درد احساس نمیشه.
آره خب مثل اینه که مثلا من به پام درد سوزن بخوره اینجا درد احساس نمیکنم، یا اینجا احساس میکنم، البته مرکزش اینجاست.
آره اوکی. خب حالا ادامه میدم ببینیم چی داره. با وجودی که تقریبا اکثر کتاب‌های جناب عالی را خوانده‌ام، ولی نمی‌دانم به چه علت بعضی مواقع چه تنها باشم و چه در میان خانواده و مکان‌های دیگر، دلم به شدت می‌گیرد، به طوری که طالب پایان زندگی می‌شوم. لطفاً راهنمایی فرمایید که چیکار کنم.
من می‌دونم کتاب‌های منو بخونم، کتاب‌های منو مولوی رو بخونم. تا زمانی که هویت فکری وجود داره، نه تنها تو، کل بشریت در همین وضعیت هم. منتها بعضی ها هستن که یه سرگرمی هایی دارن. سرگرمی چیه؟ من که مثلا فرسون که بابام حماله میشنم قصه میخورم، ولی اگر رئیس بانک باشه، وزیر باشه، میام پوزشو میدم به تو، این یه مقداری مثلا فرسون به من زغزدگی میده. این زغزدگی البته فقط این رنج های هویت فکری رو تخدیر میکنه، چیزی نیست جز تخدیر. همه انسان ها اینطورن، یعنی مثل وضع تو رو دارن. منتها بعضی هستن بلدن که چجوری تقدیرش کنن، بعضی ها ندارن، نمیدونن یا ابزارشو ندارن،
وصل تقدیر.
من اگر با ما حماله بیام چه پوزی به تو بدم؟ نتیجتا قصه میخورم. بله. چون از کودکی درگیر مقایسه شدم، درگیر ارزش های قلابی شدم.
و شما هم بارها گفتید که اتفاقا کسی که مثلا باباش حماله،
آره، اون زودتر به رهایی میرسه،
بهتر وضعیت براش،
برای اینکه تخدیر نکرده خودشو. اگر من بابام رئیس باشه، ریاست بابام رنج های منو تخدیر
میکنه، وصل تخدیر داره،
تضاد های منو تخدیر میکنه.
اون یکی نداره.
خب زمانی که همون در حین تخدیر، اون یعنی حس خوبیه، یعنی حس بدی نیست، میشه اسم؟
نه، حس خوبی نیست تخدیر، همیشه اون زیره هست، زیر تخدیر وجود داره رنج. من محاله تا زمانی که درگیر مقایسه هم فراموش کنم که پدرم حماله و رنج نکشم. اون وقت اگر پدرم رئیس هم باشه، اون پوچی باطل رو درک میکنم. منطقه این که بابام رئیسه منو سرمست میکنم، یه نوع سرمستی به من میده، بهلا من پوچم. قرآن میگه هویت فکری یعنی هیچ، مولوی میگه لاشی لاشیه، هر خیالی را خیالی میخورد، فکر آن فکر دیگر را می شود، لاشی بر لاشی عاشق شده است، هیچ نی مر هیچ نی را ره زده است. هویت فکری هیچه، و اون وقت یعنی پوچی، و من به جای اینکه این پوچی رو درک کنم، هی تقدیرش می کنم.
خب پس این که انسان دلش می گیره و حتی می خواد که اصلا زنده نباشه،
این کار همه هویت فکری،
کار هویت فکریه.
آره، منتها بعضیا تقدیرش میکنن، بعضیا ابزار تقدیرش ندارن،
یا بلد نیستن،
یا بلد نیستن. یا آخوندی براتون شاید گفته باشم، یا آخوندی خب این کتابای منو ترجمه کرده به عربی. آره، من دارم الان تفکر زاید، همه رو تفکر زاید به عربی ترجمه کرده، تو لبنان منتشر شده. بعد 3 سال پیش با دو تا از دوستان رفتیم اونجا، همین که وارد شدیم لهجه عربی هم داره. خب ما صفا، حالا که ما دست از اسلام برداشتیم تو مسلمان شدیم. تو چرا دست از اسلام برداشتی؟
نازنین پرسیدن که سلام استاد مصطفی، امیدوارم خوب باشید و شاد. لازم هست که ازتون کلی تشکر کنم به خاطر کتاب‌های مفیدتون. من همه کتاب‌های شما رو به جز نامه بی‌نیدم رو خوندم و از همه‌شون کلی یاد گرفتم. من هم اکنون ایران نیستم، خیلی دوست دارم از نزدیک شما رو ببینم. چند تا سوال دارم از خدمتتون، یکی از سوال‌هام رو دوست دارم اینجا عنوان کنم. اگر وقت داشتید پاسخ بدید خیلی ممنون میشم. من یک نفر در زندگیم بوده که به نظر خودم عاشقش بودم، اگرچه با خواندن کتاب‌های شما متوجه شدم که شاید اینجوری نبوده، چون از نظر شما انسان با هویت فکری هرگز عشق رو تجربه نمی‌کنه. به هر حال این فرد در فکر من لانه کرده. گاهی احساس می‌کنم سرم خیلی درد می‌کنه از بس بهش فکر می‌کنم. خیلی خسته هستم. کاش ایران بودم میومدم پیش شما، دوست دارم با شما صحبت کنم. ایران که بودم می‌خواستم به یک مشاور یا روانشناس مراجعه کنم، اما بهشون اعتماد ندارم. شما با نوشته‌هاتون اعتماد من رو جلب کردید. من رو راهنمایی کنید که چیکار کنم که یاد این فرد که به هم بیوفایی کامل کرد رو از ذهنم بیرون کنم. بعد شماره تلفن شما رو خواستم.
اون که اون چیزی که تو ناراحت میکنه بیوفاییه، نه عشق. عشقی وجود نداشته. تصور این که مثلا فرض کن اون به تو بیوفایی کرده، یعنی تو رو رد کرده، ارزش های تو رو خورد کرده. بنابراین تو الان هم ماتم ارزش خورد شده خودت رو گرفته ای، نه اینکه دلت به حال اون بسوزه، مثلا عاشق اون باشی. تو همونقدر عاشق اونی که اون عاشق توه. یعنی دوتا دروغ، دوتا دروغگو. من انسانی که خودم رو ملامت میکنم، خود همین نازنی، نمیتونم عاشق اون باشم، اونم نمیتونه عاشق تو باشه. هویت فکری عشق نداره. خودت هم گفتی که عشق هویت فکری کجا بوده. تو فقط الان در بند این بودی که چرا به تو بی‌وفایی کرده. اینو چیز میدونیم. میدونیم ما یکی از کارامون اینه که باید زرنگ باشیم. هویت فکری باید زرنگ باشه. زرنگی مینه در اینه که من تو رو کتک زمین بزنم، کشتی بگیرم زمین بزنم، تو فوتبال تیم من از تیم تو ببره، تو نویسندگی من از تو بهتر بنویسم، تو شوق پدر من رئیس بشه، پدر تو فراش بشه. تمام اینا حول زرنگی دور میزنه. هویت فکری یکی از ارزاد وسیله، مهمترین وسیله ارزای زرنگیه. و اون وقت هر چیزی که خلاف زرنگی باشه آزار میده ما رو، مثل یه شکسته، مثل اینه که مثلا این پهلوانه اون یکی رو زده زمین، اون که زد خورده زمین تا آخر عمرش فراموش نمیکنه، کما اینکه یکشو خودکشی کرد.
حالا این قضیه که
قضیه این
رد شده چجوری با زرنگی ارتباط داره؟
زرنگی ارتباط داره به همین که بی‌وفایی کرده. این نتونسته این به اصطلاح رابطه رو چیز کنه،
طوری پیش ببره که
به یه جای بیانجامه،
به یه جای بیانجامه.
مثل اینکه شکست خورده، خورده زمین. در حقیقت این از خوردن زمینش الان ناراحته دختره،
از اینکه موفق نشده که
این رابطه رو
به انجام برسونه. یعنی اینقدر زرنگ نبوده که این رابطه رو به سر انجام برسونه.
به سر انجام برسونه. واقعا همینه، جز اینم نیست. آره همین. بلا خب حالا در نظر بگیر که اگر به سر انجام رسیده بود چی میشد؟ سه چهار تا بچه ازدواج میشد، سه چهار تا بچه، دو تا آدم متنفر از یک دیگر، 70 سال پدر هم دیگر رو درد میبود. هویت فکری اینه دیگه، نفرت، خشم.
یه موضوع مرتبط دیگه هم که من راجع به این قضیه یادم میاد، این که ارزش دوست داشتنی بودن آدم رد شده.
آره ارزش دوستانی شکست در معنای وسیع، یکی از معنیش هم همینه که ارزش نه تنها زرنگ بودنش، نه تنها موفق بودنش، بلکه ارزش دوست داشتنی بودنش هم نفع شده.
یعنی مهر تایید روی هویت نخورده.
مهر تایید نخورده.
نخورده.
یکی از بزرگترین ارکان هویت فکری دوست داشتنی بودنه. چون دوست داشتنی بودن یعنی اینکه من تأمینم.
مجموعه خصوصیات هویت فکری یک جا تایید میشه.
یک جا قبول کردم.
یعنی مثلا شما من یه تصویر مثلا آدم خسیس، آدم دانشمند، آدم فلان زمان،
همه اینا رو وقتی تو منو دوست داری یعنی همه اینا رو قبول کردی.
یعنی وقتی میگم دوستت دارم یعنی همه اینا یه جا قبول
داری. آره
آدم خسیسی مثلا
همه رو ریخته توی یه توبره. اون وقت یه مور دوستت دارم هم زدن، یک مشتی آشغال ریخته توی یه توبره. من چرا اصلا باید بدبختی اینه که من چرا باید وابسته به این باشم که اون منو دوست داشته باشه؟ چرا باید وابسته به این باشم که اون به من بگه من از تو زرنگترم، من از تو قویترم، منو زد زمین، میرن کشتی میگیرن مثلا، اونو میزنه زمین، اونو میزنه زمین.
خب سوال بعدی، من یه لحظه یه تلفن کوچولو بکنم الان سوال بعدی بریم.
بکن دیلدو. روز به بچه که بود به گرده میگفت دیلدو.
خیلی مصطفی، آدم گاهی اوقات میاد ادای کسانی رو در میاره که فکر میکنه مثلا اگر من هویت فکری نداشتم اینجوری عمل میکردم، اینجوری رفتار میکردم. مثلا اینکه تو ظاهر، اینکه حالا یه نفر به قول شما فحش بده به آدم توی خیابون، خب تو آگاهانه بیای مثلا بگی جوابشو ندم، خب بعد این ادا در آوردن شاید، ولی تو ذهن خودت عصبانی و ناراحت، یعنی دوست داری جوابشو بدی، ولی در عمل اون کار انجام نمیده. یعنی یه نفر از بیرون ببینه میگه خب این آدمیه که به قول معروف حالا هویت فکری نداره، ولی این ادا در آوردن خوبه، یعنی کمک کرده.
از یه بودی خوبه. با اون اینه که وقتی که مثلا یه نفر من گفت احمد، من نظرم تو گوشش و به اصطلاح حتی متظاهرانه بخشیدمش، بعد میرم آسمان به زمین نرینم، هیچ طور نمیشه. این به کمک میکنه. میگه تجربه کنم آسمان به زمین نیمد، من نزدم تو گوشه اینکه بگم شجاعم، هیچ اتفاق نیفتاد. خلاف عادت کردن عمل کردن مهمه، خلاف عادت عمل کردن مهمه، مفیده. من همیشه مثلا یه جور عمل میکردم با این، یه جور عمل میکردم که هویتم ارضا میشده، ولی حالا یه جوری عمل میکنم که هویتم ارضا نشه. مولوی جای میگه این چیز سگه، سگ گرسنه است، سعی کن غذا بهش ندی. یکی از قضا شکلهای قضا ندادن اینه که من خلاف عادت ها عمل کنم، اگر همیشه ارضایش میکردم حالا ارضایش نکنم.
یه بیتی هم حافظ داره در همین مورد، میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم.
این مولوی کی گفته؟ حافظ.
خیلی قشنگه.
خب آخه ببین درست میگه، ولی یه خود ادیبانش کرده، رومانتیکش کرده.
آره
کسب نمیدونم چی از آن زلف پریشان کرد، نمیدونم یه چی،
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرده، جمعیت خاطر رو به وسیله
خاطر زد پریشان،
پریشانی. آره
رضا
بخواه اینه شده.
خب بقراشی.
خب محمد رضا پرسیدن که با سلام، بنده به دنبال شناسایی تفکر در انسان و چگونگی کنترل و هدایت آن به سمت دلخواه و جلوگیری از به هدر رفتن آن می‌گردم. به تازگی با نام جناب عالی در این حیطه آشنا شدم. به نظر شما کدام یک از آثار مکتوب شما مرا راهنمایی خواهد کرد؟ با تشکر اوغانیان.
تفکر زائد.
کتاب تفکر زائد
و بعدش آگاهی.
شهاب نوشتن که خدا را شکر که حال استاد خوب است، حالا که جلسات پرسش و پاسخ در حال برگزاری است، من هم سوال خودم را از ایشان مطرح میکنم. خیلی بلند بالا هم است متنشون. این مسئله روشن و قابل درک است که دوستی گزینشی یک نوع معامله است و از دستاویزهای هویت فکری. در این نوع دوستی ها انسان به دنبال چیزی گرفتن است. به قول یک نفر، بچه که بودیم همه را 10 تا دوست داشتیم، حالا بعضی ها را اصلا دوست نداریم، بعضی ها را یک عالمه. مسلماً تنها دوستی پاک و بی‌آلایش همان دوستی فطری است که نشانه های آن را شما در کتاب هایتان آورده اید. اما ماهیت یک نوع دوستی برای من روشن نیست، قدری گنگ و مبهم است، و آن دوستی زناشویی و به بیان دیگر دوستی بین زن و شوهر است. در این نوع رابطه هیچ یک از دو طرف رابطه راضی نیستند که همسرش همان احساسی را که نسبت به او دارد نسبت به شخص دومی هم داشته باشد. انتظار دارد آن عشق و عاطفه منحصرا نسبت به خودش باشد. من اگر دوستم خیانتی به من کند، راحت تر می توانم فراموش کنم تا اینکه همسرم به من خیانت کند. و در رابطه زناشویی احساسی وجود دارد که در مورد مردها به غیرت و در مورد زنها به حسادت معروف است. ماهیت این دوستی زناشویی، این غیرت و این حسادت چیست؟ جایگاه آن در هویت فکری است یا در فطرت یا در غریزه؟ که اگر دومی یا سومی باشد جزء طبیعت انسان است و نیکوست. در رمان کوری که نمیدانم شما خوانده اید یا نه، وقتی چشم پزشک به همسرش خیانت میکند و با زن دیگری رابطه برقرار میکند، بعدن که میفهمد زنش متوجه شده، به او میگوید تو حسودی، و همسرش که نماد یک انسان رهاست میگوید حسود نیستم، فقط دلم به حالت سوخت. به نظرم آدم در حال رهایی چنین وضعی دارد، اگر کسی به او بدی کند نمی رنجد، دلش می سوزد. خواهش می کنم قدری در مورد این احساسات بین دو جنس مخالف توضیح دهی. متشکرم.
من در این رابطه چیزی بیشتر از اون که تو کتابام نوشتم ندارم بگم. رابطه زناشویی یک پدیده لازمه و من توضیح دارم که مثلا یه نیاز خارجی وجود داره که من از طریق مثلا ازدواج ارضاش میکنم. ولی چرا با وجود اینکه زن دارم دنبال 10 تا دیگه زنم میرم، اونا زائدش زائده به دلیل اینکه من به اون طریق میخوام بگم که ببین چه آدم موفقی هستم، ببین چه آدم زرنگی هستم، ببین چه آدم دوست داشتنی هستم، آدم معروفی هستم، آدمی هستم که 10 تا دختر دوست دارم. مثلا اگر آدم اصالتش باشه، اگر آدم اصالتش باشه این سوالات رو نمی کنه. این سوالات رو اصالت به انسان جواب میده، اصالت عمل میکنه، جواب هم نمیده عمل میکنه. اصالت
انسانی که تو فطرتش هست آیا شک هم میکنه؟
شک معلومه. شک در
امور واقعی نه، شک در احساسات خودش.
نه در احساسات خودش شک نمی کنه. من وقتی اصالتا اینو دوست دارم اونو دوست دارم، مثل این که بگم مثلا گرسنمه ولی تردید دارم.
شک در چه چیزایی میکنه؟ ممکنه بکنه
واقعی ها.
مثلا
یه مردی توی روزنامه نوشته بود، روزنامه مال چیزا بازنشسته ها،
خب
مرده نوشته بود که خیلی مواظب باشید پیر مرده. یه نفر آمد به من گفت که من آمدم نمیدونم به مال اضافه حقوق تو هم رفتیم بانک 44 میلیون تو بانک داشتیم از من گرفت رفت، اصلا معلوم نیست کجا رفته. خب من اگر باشم شک میکنم به اون مرده که آمده میگه من آمدم دنبال اضافه حقوقم، برایش 4 میلیون از من داری میگیری؟ اگر یه نفر الان پرسن در این سن بیاد من بگه من عاشقم یه دختری، من چطور باور کنم؟ من شک میکنم یه به من بگه عاشقتم.
ولی میارزه به شک
نکنم. خب حالا
میارزه که شک نکنی.
خب من شک نمونه حالا میگم انشالله گربه هست،
انشالله
گربه، انشالله گربه هست، انشالله گربه هست.
خب
یه چیزی، این که شما گفتین تو هویت فکری اصلا عشق وجود نداره، درسته؟
در چی؟
هویت فکری یک انسان
وجود نداره.
آخه یه چیزی هم هست، من مثلا ندیدم یک پسر جوون عاشق مثلا یک پیرزن بشه. من اصلا ندیدم و نشنیدم، حتی نه داستانش هم من تا حالا نشنیدم.
چرا داستانش ممکنه پولدار باشه مثلا؟
ها پسر عاشق پیرزن زیاد میشن به خاطر پولشون و اینا. خیلی زیاد.
خب دلیلش هم پوله میشه.
پول است دیگه. چی می‌خواستی بگی؟
نه اینکه مثلا آدم برای خودش بخواد فکر کنه که وقتی فرزن حس میکنه عاشق یکی شده دنبال دلیل میشه گشت. دلیلش مثلا میتونه جنسی باشه. خیلی بیشتر مواقع
میگه جنسی
واقعا
هویت فکری باشه. اصلی هویت فکری باشه خب میتونم
نباشه. چی؟ بازم هم
نباشه عاشق نمیشه. آدم آدم در فطرتش عاشق میشه؟ اصلا نمیشه.
عاشق کل هستیه، عاشق کل خودشه، عاشق کل
زندگیه.
زندگی زیباست،
شور زندگی داره. ولی اینکه مثلا عاشق یه نفر به خصوص بشه و واسش میمیرم و اگه اون نباشه چی میشه و این حرف
افسانه است. چرا بشه آخه؟
خیلی خوب ساعت 6
داود الان کی میری؟ فردا
شب من میرم.
وقت کی میای؟